بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این مسئله است که کسی که از نظر مالی مستطیع شده، عرض میکنم زاد و راهله رو یا عینش رو یا پولش رو دارد برای رفتن به حج و برگشتن از حج، آیا میتواند خودش رو تعجیز کند؟ یعنی در این پول تصرف کند به طوری که خودش رو از استطاعت خارج بکنه؟ آیا میتونه مطلقا تعجیز کنه؟ که عرض کردیم چون خود استطاعت از شرایط وجوب حجه، این در ذهن میاد که همانطوری که شرط الوجوب تحصیلش لازم نیست، این یه مطلبی است که مورد اتفاق همه است که شرط وجوب و شرایط وجوبیه تحصیلش لازم نیست. همانطوری که تحصیلش لازم نیست، بگیم اگر حاصل شد حفظش هم واجب نیست. لزومی نداره انسان حفظ کنه، میتونه او رو از بین ببره. اون وقت حالا رو همین قاعده اینجا بحث در اینه که آیا این کسی که از جهت مالی مستطیع شده میتواند این مال رو درش تصرف کنه و خودش رو از استطاعت مالی خارج کند یا نه؟ که دیروز محورهای بحث رو عرض کردم که یک جهتش هم همین عنوان تعجیز نفسهی عن الامتصاله. ما در مواردی که تکلیف منجزه، یک کسی روزه براش تکلیف منجزه، اونجا همه آقایون میگن لا یجوزو ان یعجز نفسه، تعجیز نفس جایز نیست. اگر یک کسی خودش رو عاجز کند از روزه گرفتن، مریض کنه خودش رو، آمپولی به خودش بزند که قدرت بر گرفتن روزه نداشته باشه، این جایز نیست. عقل هم میگه قبیحه. آیا در مانحنفی هم مسئله همین طوره یا نه؟ خب عرض کردیم اینجا باید این سه کلام رو، هم مرحوم آقای حکیم، هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم آقای شاهرودی، اینا رو بررسی کنیم، بعد ببینیم که اینا چجور در اینجا وارد بحث شدن. ببینید گاهی اوقات من اینها رو تفکیک میکنم بر این که اصلا روش اجتهادیشون، که ببینید آقای حکیم از کجا شروع کرد به کجا رسید، آقای خویی از کجا شروع کردن به کجا رسیدن، این خودش خیلی مهمه که نحوه ورود به بحث و نحوه خروج از بحث. خب عرض کردیم مرحوم آقای حکیم، حالا الان بحث امروز حول کلام آقای حکیمه. ایشون اساس مطلبش این است که ما دلیلی بر این که بقاء الاستطاعه در وجوب حج دخیل باشه نداریم و از ادله استفاده می کنیم که حدوث استطاعت شرط است برای وجوب حج، شرط است هم حدوثن هم بقاءن، یعنی برای حدوث وجوب و بقاء وجوب. می فرمان ما باشیم و ادله حج اگر یک استطاعت آن ما حادث شد، این شرط است بر اینکه وجوب بیاد، وجوب حادث شود و این وجوب هم باقی هم بمانه. و میخوان بفرمان اونهایی که میگوین استطاعت شرط است هم برای حدوث هم شرط است برای بقاء این وجوب، این رو میخوان رد کنن. حالا آنن ما رو معنا میکنه ایشون. بله، ببینید ایشون، حالا این رو عرض کنم، میگن اگر در یک لحظه فی علم الله همه شرایط استطاعتی که عرض میشود هست حادث بشه، یعنی در اون زمان این پول داره، سالم هست، راه بازه، فی علم الله، الان این در این زمان میتونه برود و برگردد، ولی که خودش نمیتونه تشخیص بده این جزئیات بعد رو، این کفایت در وجوب حج میکنه. تعبیرشون این است که آنن ما، استطاعت آنن ما لا یتحقق الا اذا کانت مقدمات الوجود، مقدمات تحقق حج، حاصلتن فی الواقع کل منها فی محله، فاذا کان المکلف فی علم الله تعالی، اگر مکلف در علم خدا طوریست که ممن یبقا مالو و راحلتو و صحتو الى ان یصل الى البیت الشریف ولا مانع یمنع عن ذلک یکون مستطیعا من اول الامر و یجب علیه الحج، اگه در یک زمان فی علم الله همه اینها تحقق پیدا بکنه، این کفایت میکنه در وجوب حج و این رو میکنه مستطیع. بله، حالا عرض میکنم اصلا یکی از اشکالاتش هم این آوردن رو علم اللهه. بذارید کلام ایشون رو بگیم. بله، ولو خود شخص ندونه و بعدن بدونه، بعدن میفهمه که بله این تمام این مدت همه این خصوصیات داشته. ببینید ایشون این مطلب رو که بیان میکنن، اولا دیروز عرض کردیم ایشون میفرماد ما از آیه که میفرماد من استطاع، این ظهور در این دارد که استطاعت آنن ما کافیه. اگر میگفت لله المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع یعنی کسی که این استمرارش آنن فآنن موجود شود و محقق شود، آنن فآنن، اما وقتی به این فعل ماضی آورده من استطاع، یعنی اگر ولو یک آن استطاعت پیدا کرد، این رو پایه برای مدعاشون میگذارن. وقت مدعاشون چیه؟ مدعای آقای حکیم این است که استطاعت حدوثش شرط است برای وجوب حج، اما بقایش شرطیت نداره. و شاهد برای این مطلب اینه که میفرمان از این مطلبی که ما الان گفتیم که از آیه شریف استفاده میشود حدوث استطاعت شرطیت داره، میفرمان قول کسانی که میگوین استطاعت هم حدوثن هم بقائن شرط برای وجوبه، بطلانش روشن میشه. اجزه بفرمایید. نه اجزه بفرمایید. ایشون میخوان این نظریه، کدوم نظریه؟ که کسی به یا استطاعت من شرائط الحج حدوثن و بقائن، یعنی هم باید استطاعت حادث بشود هم باید باقی باشه. خب اینایی که میگن استطاعت هم شرط حدوث هم شرط بقا، ببینید باز با حدوث و بقای وجوب خلط نکنید، بگیم حدوث استطاعت و بقاء الاستطاعه شرط برای حدوث وجوبه. نظر خود ایشون این است که حدوث الاستطاعه شرط است برای وجوب، هم حدوث وجوب هم بقاء وجوب. خب اینایی که میگن استطاعت در بقاء وجوب دخالت دارد دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگن اگر این آدمی که زاد و راحله دارد اومد بره حج، وسط راه دزد اموالشو سرقت کرد و برد، اینجا وجوب منتفیه. دو، اگر لو حدث مانع من السفر من سیلن او عدوون او مرزن، این اول سفر آدم سالمی بود یک مرضی گرفتار شد، مثل اینایی که گاهی اوقات میرن مدینه، تو مدینه اونجا من اون ایامی که مشرف میشدم مواجه هم شدم، پیر مردیست تو حمام زمین میخوره، این مثلا یا سکته میکنه میره تو کما، حتی خب این عرضه مرضون، و میگن خب آقا چون اینجا استطاعتش باقی نیست این وجوب حج چی میشه؟ منتفی میشه. بله، حالا عبارات ایشون رو من عرض بکنم. آقای حکیم میفرمایند که ما این حرف رو قبول نداریم، این که استطاعت شرط برای بقاء الوجوب باشه ما قبول نداریم این رو، و این مثال هایی که زدید دلالت ندارد که وجوب حج حادث شد اما در بقا وجوب از بین رفت، چون استطاعت باقی نمونده حالا وجوبم باقی نمیمونه. میفرمان به نظر ما در این امثله این امور که حادث میشود کشف عظیم میکنه که از اول وجوب حج نیامده. شما که میخوایید ادعاتون اینه، میگید آقا استطاعت شرط است برای بقاء الوجوب، یعنی با حدوث استطاعت وجوب میاد، اگر بخواد باقی بمونه باید استطاعتم باقی بمونه. نه، اگر در این امثله دقت کنید ما میگیم که این دوست که میاد این اموال رو برمیداره میبره، اینو خوب دقت کنید، یک شفو از این که از اول این وجوب نیامده، خب فلا، در جواب نتیجه که میگه رای حکیم اینه، فلا وجوب حدوثن ولا بقا، رو قول مقابل وجوب حدوثن آمد اما بقا از بین رفت، اما جوابی که ایشون میده این است که وجوب نه حدوثن و نه بقا موجود نشده اصلا، چون ما الان کشف عظیم میکنیم که از اولم واجب نبوده. بذارید من کلام ایشون رو بگم، اجازه بدید من کلام ایشون رو دقیق عرض بکنم. بعد اینجا که میرسن میفرماین بین این موارد و امثله‌ای که گفتید که دزد، سی، عدو، مرض نگذاره که این ادامه بده، و ما در این امثله میگیم کشف عظیم میکنه که از اول استطاعت حاصل نبوده، از اول وجوبی هم نبوده، از اول وجوبی نبوده. بین این امثله و بین اونجایی که این آدم در طی راه زاد و راحلش رو خودش از بین ببره، لو القا زاده فی البحر او قتل راحلته او مرض نفسه، خودشو مریض کنه، فان ذلک لا یکشف عن عدم الاستطاعه من اول الامر، این کش نمیکنه که از اول الامر مستطیع نبوده، بل هو مستطیع لکن عجز نفسه، فاذا کان مستطیعا کان التکلیف ثابتا فی حقه، فیکون تعجیز نفسه مخالفتا من للتکلیف ثابت علی فیکون حراما. میگن در این مثال که این راهلشو میکشه یا مالشو میندازه تو دریا دیگه پولی نداره برای ادامه حج، این خودش آمده تعجیز کرده نفس خودش رو از امتثال. این کشف از این نمی کنه که این وجوب حادث نشده باشه، کشف از این نمی کنه که مستطیع نباشه، نه، مستطیع شده، وجوبم آمده، خودشو تعجیز کرده، این تعجیز قبیحه، عقلم میگه قبیحه، پس باید بگیم حرامه، این تعجیز میشه حرام. پس ببینید مرحوم آقای حکیم بین اون امثله، کدوم امثله؟ اونجایی که دوز بهش میخوره تو راه، دشمن میاد، سیل میاد، یا خود به خود مریض میشه، نه اینکه خودشو مریض بکنه، میگه در اینا یک شفو از این که از اول وجوب حجی نبوده، اما در اینجایی که خودش به اختیار خودش مال خودشو تو دریا میاندازه یا به اختیار خودش خودشو مریض میکند، لا یکشف ان عدم الوجوب من اول الامر، اون وجوب هست، این تعجیزم تعجیز در مقابل تکلیفی است که ثابت بوده و لذا میشود حرام. خب اون وقت اینجا که میرسن میگن با این مطالبی که ما گفتیم روشن می شود معیاری که مرحوم سید در متن عروه آورده که تعجیز کجا حرامه. تعجیز جایی است که تمکن من المسیر، جایی که دزدی نباشه، سیلی نباشه، دشمنی نباشه، مریضی نداشته باشه. اگر تمکن من المسیر، این پولی که الان به اندازه استطاعت داره حق نداره در جای دیگه مصرف بکنن. قبل تمکن من المسیر این پول رو میتونه مصرف کنه. یه کسی پولی ارثی بهش رسید، با این پول میتونه الان حج بره، هنوز تمکن از مسیر نداره. قبل تمکن من المسیر یجوز و ان یتصرف فی هذا المال، اما بعد از اینکه تمکن از مسیر پیدا کرد، اینجا لا یجوز و ان یتصرف فی هذا المال، و لا یجوز اینکه خودش رو عاجز بکند از اینکه با این مال بخواد حج انجام بده. خوب اینجا رو عنایت کنید، بعد کار داریم به این مطالب با آقای حکیم. حرف سید رو قبول میکنه ایشون و بعد میفرمان اینی که فقها، چون قبلا هم عباراتی از قدما آوردن، فقها ملاک برای جواز تعجیز و عدم جواز تعجیز، ملاک برای تصرف در این مال و عدم تصرف این مال رو خروج رفقه گرفتن، کاروان. می‌فرماید اگر مراد اینها از خروج رفقه همین تمکن از مسیر، حرفی نیست، حرف درستیه. اما اگر مراد اینها از خروج رفقه غیر از مسئله تمکن از مسیر باشه، می‌فرماید که این دلیل روشنی برای این مطلب نداریم. دلیلی نداریم که آقا خروج رفقه سبب بشه بگیم حالا یه تصرف جایز نیست. نه، پول پیدا کرد، هنوز زمان خروج رفقم نرسیده، اما تمکن داره عرفاً از مسیر. اگه تمکن دارد نمیتونه در این پول تصرف بکنه. عرض میکنم یه خود مجال بدی. اون موقع می نشینه میگه که خب به من گفتن آینده این رفقه می رود، راه باز است، به حسب ظاهرم می نه سالمه، پس می نه تمکن از مسیح. فقها ها معیار رو خود خروج رفقه گرفتن، میگن آقا وقتی میگن امروز روز خروج رفقه است، دیگه تو این پول نمیتونه تصرف بکنه. اما دو روز قبلش، قبل خروج رفقه، میتونه تصرف بکنه. ولو قبل خروج رفقه عرفن تمکن از مسیر داره. ببینید فرق بین فتوای سید و فتوای جمعی از قدما در اینه. سید میگوید تمکن از مسیر ملاکه. این تمکن از مسیر اگر محقق باشه تصرف در این پول جایز نیست. ولو تمکن از مسیر قبل از سی باشه، خروج رفقه باشه، قبل از اشهر حجم باشه، بله. حالا مرحوم سید میفرماد نه خروج رفقه ملاک است نه اشهر حج. عرف بیا این آدم سالمه، تمکن از مسیرم داره، رفقه یه مادیه میخواد بره، پس الان حق نره پولش رو درش تصرف بکنه. سید نظرش اینه. قول دوم خروج رفقه است و قول سوم که خب آقای حکیم اینجا میگن اگر خروج رفقه ای ها مرادشون همی تمکن از مسیر باشه ما حرفی نداریم، اما اگر غیر از این باشه ما دلیل برش نداریم. بعد اشاره میکنه به فتوای نائینی. میفرمان نائینی که ملاک را قبل اشهر الحج و بعد دخول اشهر الحج قرار داده، میگن اینم اشکالش مثل اون اشکال قول قبلیه. نائینی میگه اگر قبل اشهر الحج، قبل از ماه شوال، این پول هر کارش میخواد بکنه، هر تصرفی میخواد درش انجام بده، این آن خیلی مسئله رو سوال میکنن و خوبم دقت کنید انشالله به نتیجه درستی برسید. نائینی میگه آقا یه روز حتی قبل اشهر الحج این پول خاصی برداری، ببخش به بچه هات، باش برو چیزی تهیه کن، اشکالی نداره، یه چیزی که معونت هم نیست مثلا. اما وقتی اشهر حج آمد دیگه حق تصرف در این مال نداره. آقای حکیم میگه که خب والا اگر اشهر حج آمد تمکن از مسیر نداشت، مریضه مثلا، اینجا به چه دلیل بگیم که حق تصرف در این مال نداره؟ اگر اشهر حج آمد اما لم یتمکن من المسیر، اینجا باز باید بگیم که آقا میتونه تصرف در این مال بکنه. خب اجازه من تمام بکنم کلام آقای حکیم رو، میخوام کلام ایشون کاملا بیان بشه بعد بریم سراغ مناقشاتش. پس ببینید تا اینجا مرحوم آقای حکیم مدعاش اینه حدوث استطاعت شرط است برای وجوب. و میفرمایند قبل تمکن من المسیر این میتونه تصرف در این مال بکنه، اما بعد از تمکن نمیتونه تصرف بکنه. بعد میفرمایند هازا کلو، میفرمایند در این ملکیت زاد و راحله عرض میکنم که ما بیایم این رو بگیم ملکیت فعلیه ملاکه. به این بیان میفرمان بگیم این استطاعت که در آیه شریف آمده لله علی الناس حج البیت من استطاع، مراد قدرت فعلیه است، بالفعل قادر باشه. بگیم صحت در بدن، تخلیت و سر، اونا ملاک فعلیت داره، پس زاد و راحل هم باید همینطور بالفعل معتبر باشه. همانطوری که زاد و راحله بالفعل معتبر است، صحت بدن، تخلیت و سر، اینا باید بالفعل باشه. به چه بیان؟ به این معنا بگیم که خب الان یه کسی گفت آقا من بالفعل مالک زاد و راحله هستم، اما بالفعل صحت ندارم، بالفعل تخلیت و سرب نیست، بگیم جای استطاعت حاصل نیست. استطاعت جاییست که نسبت به تمام اینها بالفعل باشه، یعنی بالفعل پول داره، بالفعل سالمه، بالفعل تخلیت و سرب داره. حالا بعد میفرمایند که اگر یک کسی که حالا بعدن آقای خویی از این گروهه بیاد فقط در استطاعت ملکیت زاد و راحله رو ملاک قرار بده، اما بگه غیر از زاد و راحله مثل صحت بدن، تخلیت و سرب، این وجود بالفعلش در استطاعت دخالت نداره. اون چه که در استطاعت دخالت داره زاد و راحله بالفعله. میخواد صحت البدن، میخواد تخلیت و سرب الان بالفعل باشد یا بالفعل نباشه. میفرمان فاذا ملک الزاد و راحله و کان مریضن لا یقدر علی السفر او کانت الحکومه قد منعت ان فهو مستطیعون. خب روی این مبنا میشه مستطیع الان. پس ببینید میفرمان این مطالبی که تا حالا گفتیم روی این مبناست که ما در استطاعت فعلیت همه این امور را لازم بدونیم، هم زاد و راحله، هم صحت البدن، هم تخلیت السرب را. اما اگر یک کسی گفت آقا در استطاعت فقط فعلیت زاد و راحله معتبره، ولو الان مریضه، الان یک کسی پول داره اما مریضه، پول داره اما دولت نمیگذاره بره حج، فهو مستطیع، اون این عنوان مستطیع رو داره. اذا کان یشفی بعد ذلک، اگه بعدا شفا پیدا کرد باید بره انجام بده حج. ظهور در این داره که حتی اگر امسالم گذشت باز استقرار پیدا میکنه بر او. ویا والحکومه تأذن فی. بعد میفرمان فتقریب و ما فلمت علی النحو الذی ذکرنا غیر مفید فی اثباته. میفرماند اون چه که در متن عبارت سید در عرر آمده به نحوی که ما ذکر کردیم غیر مفید فی اثباته، این مفید در اثبات اون چه که در ما فی المتن نیست. لانه مع ملک زاد و راحله یکون مستطیعا فلا یجوز تعجیز و نفسی من جهت ما. ببینید مرحوم سید حالا یکی از مشکلات، یعنی از جاهایی که مهمه این است که اینکه سید در عروه میفرماید یجوز له قبل ان یتمکن من المسیر. این یتمکن من المسیر یعنی چی؟ این یتمکن من المسیر رو اگر بیایم یه جوری معنا بکنیم، یعنی قبل از این که صحت البدن داشته باشه، قبل از این که تخلیت و سرب داشته باشه، خب سید که میگه یجوز، اما آقای حکیم میگه طبق این مبنا که ما در استطاعت فقط زاد و راحله رو فعلیتش رو شرط بدونیم اما صحت البدن و تخلیت و سرب فعلیت شرط نباشه، طبق این مبنای دوم لا یجوزو تعجیز نفسه، لا یجوزو که تصرف در اون مال بکنه. پس این بیان نمیتونه اون چی که سید در متن مطرح کرده، باید بگیم آقا سید که در متن میگه قبلا یتمکن من المسیر یعنی قبل از این که پولش پیدا کنه، یعنی قبل از این که، یعنی باز مشکل پیدا میشه چون فرض پول داشتن که موجوده در مسئله، قبل ان یتمکن من المسیر رو یعنی بگیم قبل از این که فعلیت پیدا کند، خب روی مبنای دوم بگیم این مستطیعه، رو مبنای دوم بگیم آقا این پول دارد بالفعل شد مستطیع، میخواد سالم باشه میخواد نباشه. صحت البدن بالفعل شرطش نیست، شرط در استطاعت. پس این الان مستطیعه، پس این الان حق تصرف در مالش نداره. لأنه مع ملک الزاد و راهله یکون مستطیعا فلا یجوز تعجیز نفسی من جهت اما، یعنی من جهت صحت البدن و تخلیت السر. و این کان عاجزا فعلا من الجهات الاخرى، بله من جهت اما یعنی من جهت زاد راهله، این اشتباه شد. فلا یجوز تعجیز نفسی من جهت اما یعنی من جهت زاد و راهله، اینو نمیتونه به این ببره. و این کان عاجزا فعلا من الجهات الاخرى لمرض امانه من السفر، ولو الان فعلا مریض نمیتونه بره. پس ببینید خود این بیان آقای خویی، بیان آقای حکیم، خلاصش این شد. یه بار دیگه عرض میکنم دو مبنا وجود داره. یک مبنا در استطاعت فعلیت همه اینا، هم پول هم صحت هم تخلیت السر، باید همه اینا فعلیت داشته باشد تا بشه مستطیع. در نتیجه اگر کسی پول داره مریضه، بس مستطیع نیست، پس میتونه اون پول روش تصرف بکنه. اما مبنای دوم این است که در فعلیت فقط فعلیت زاد و راهله در استطاعت دخالت داره، اما فعلیت صحت البدن، فعلیت تخلیت السر دخالت نداره. پس اگر کسی پولشو پیدا کرد ولو مریضه، اما حق نداره پولش تصرف بکنه، حق ندارد تعجیز بکند خودش را. خب ایشون خودش کدوم مبنا رو اختیار میکنه؟ همون مبنای اول. مبنای اول اینه که در استطاعت فعلیت زاد راهله، صحت البدن، تخلیت السر معتبره. بعد اما مبنای دوم رو ظاهر عبارتشون است که مبنای دوم قبول نمی کنه ایشون، ولی می فرن روی این مبنا. نتیجهش این میشه که ما آمدیم گفتیم. بعد در آخر میگن اگر کسی پول داره، سالمه، تخلیت و سرم هست، این ستا بالفعل موجوده، آیا بین قبل اشهر الحج و بعد اشهر الحج فرقه؟ فرقی نیست. اگر الان امروز کسی تو قبل از ماه شب و تو ماه رمضان پول حج رو داره، سالم هم هست، الان هم میدونه راه بازه، به طوری که اگر از همون موقع بخواد راه بیفته میتونه راه بیفته، این مستطیع است. ولو هنوز اشهر حج نیامده، اما حق این که در این پول تصرف بکنه نداره. لا فرق فی عدم جواز تعجیز بین وقت و آخر مادام قد ملک الزاد و راهله، فلا فرق بین اشهر الحج و غیرها، ولا بین وقت سفر و غیره و غیره، ولا بین اول سنه و آخرها، اول سال آخر سال، بل لا فرق علی هذا بین سنه الحج و ما قبلها لاشتراک الجمیع فی منات حرمت تعجیز. این اگر آمد حرمت تعجیز میاد، میخواد اشهر حج آمده باشه، میخواد نیامده باشه، میخواد خروج رفقه شده باشه، میخواد خروج رفقه نشده باشه. در حقیقت مرحوم آقای حکیم تمکن از مسیر را با فعلیت این ستا عنوان میدونن. میگن اگر این ستا عنوان حادث شد، وجوب حج میاد، پول، مرس، بدن، راه. این ستا پول، بدن، راه، اگر اینا بالفعل حادث شد وجوب میاد. وجوب که آمد حق تعجیز نداره، عقلا میخواد قبل اشهر الحج باشه، بعد اشهر الحج باشه، میخواد قبل خروج رفقه باشه، بعد خروج رفقه باشه، اینا دیگه فرقی نمی کنه. این خلاصه فرمایش آقای حکیمه. حالا تحقیق و مناقشاتش فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.